أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا فجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قرآن یک حقیقتی است که غیر پیامبر و ائمه هیچ کس به اصل اون دست نخواهد یافت و اگر خود خداوند دستور نداده بود که در قرآن تدبر کنید، هیچ عاقلی اجازه نمیداد که به حقیقت قرآن یا به خود قرآن به همین شکل معمولی دست پیدا کنه یا نزدیک بشه. اونچه که اصل قرآن است، مطمئن باشید، پیش من و شما نیست. ولی حضرت یوسف وقتی که در اون اتاق آخری گرفتار شدن و دنبال شون می کردن، اون زلیخا دنبال می کرد حضرت را، حضرت هیچ دری پیدا نکرد ولی همینطور میدوید. بالاخره نمیشه که واسات، همین که میدویدم بالاخره یه دری باش. مولوی همینم میگه، میگه اگه فکر میکنید حقیقت به راحتی دست شماست، این یک فکر باطله. اما اگه فکر میکنید اگه تلاش بکنید خدا شما رو محروم میکنه، اینم یک یأس بیجاست. میگه که چون که رخنه نیست در عالم پدی، خیره یوسف وار میباید دوید. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. البته بیهوده صرف که نیست. میخوام عرض کنم که عزیزان، نه اون چنانه که قرآن به راحتی به ما نزدیک بشه و راحتی دست ما بیا، نه اون چنان است که ما باید مایوس بشیم و فاصله بگیریم و هرگز نزدیک نشیم، نه اون روشن فکری بدون تعقل که آقا نمیدونم بالاخره قرآن مال ماست پس باید ما تماما بفهمیم. این حرفا نیست. به اندازه بزرگی روح این قرآن بزرگ که بزرگ بزرگ است با انسان تماس میگیره. قرآن سقف حیات بشر است. من و شما کجا سقف انسانی؟ قرآن حقیقت انسان است. کجا من و شما به حقیقتمون دست پیدا کردیم؟ غیر معصوم هیچ کس به حقیقت انسان دست پیدا نکرده است و مسلم غیر معصوم هیچ کس به قرآن نمیتونه دست پیدا کنه. ولی اون طرف قضیه است که من و شما باید متوجه باشیم، نه اون تعبد صرف که تعقل را از ما بگیرد و اون قضایی هم که بالاخره بر اساس روح ما خدا آماده کرده است ما خودمون ازش محروم کنیم. فکر کنیم این معدبه الهی، این سفره الهی را نباید ازش استفاده کنیم. اینه که اگه متوجه بشیم که این دوتا نکته هست خیلی مسائلمون بهتر حل میشه. نه اون تعبدی که بگه چون قرآن بطن داره و بطنشم بطن داره و بطنشم بطن داره فرمایش معصوم رو وسیله کنه که پس اصلا بهش نزدیک نشیم. خب به ما گفتن نزدیک بشید، گفتن افلا یتدبرون القرآن، چرا نزدیک نمیشی؟ چرا فکر نمی کنی؟ نه و اون که فکر کنیم همینا که ما میفهمیم همینا است که قرآن است، والا این طور نیست، خدا میدوند این طور نیست. اینا که ما میگیم و امثال ما میگن که هیچ، اونا هم که مفسران میگن اینا نیست آقا. پس انا ما چه کار کنیم؟ روشی که میخواییم با قرآن برخورد کنیم. و من یک شب اجمال گفتم، حس کردم امشبم بازی کمی روش وقت بگذاریم. ببینید آقا، یه بار میایید تشریف میارید اینجا، یک سری فهمای اولیهی حالا با یه مطالعات مختصری بنده میگن، بعد از یه مدتی باید اینا رو ولش کنید. اینا مثل یه کف رو آب، یه خورده میرین جلوتر متوجه فرمایشات علامه میشین. بله، من شاید تنه اعتقاد شخصی من اینه که بهترین تفسیر که الان این نسل میتونه خوب استفاده کنه به عنوان یک تفسیر عمومی، تفسیر المیزانه. خب اینا که زیر آیا ما نوشتیم در جزوه که خدمتون است، اینا مال المیزان است. خب بعد از یه مدتی با المیزان و فرمایشات علامه تماس میگیریم. خب بعدش چی؟ شما که نباید به حرفای من و المیزان زندگی دینا بگذارید، شما باید با قرآن زندگی دینا بگذارید. شما نهایتش یه نردبانی دارین که برسید به پشت بام. شما نردبان که نمیخواید، شما پشت بام میخواید. شما قصد دونیم باشید که بعد از یه مدتی با خود این آیا ارتباط داشته باشید. یعنی شما که تشریف میارید اینجا، اول یه سری سخن بنده عرض میکنم، جنبندی یک سری فرمایشات بزرگان است، بعد سعی میشه فرمایش علامه رو طرح کنم تا اونجا که وسع دارم. خب بعد چی؟ شما که نیومدیم که حرفا منو بشنوید، آخه حرفا من مال امروزم فوق زورکی هست. فردا چی؟ شما با قرآن تا ابد زنده اید، اما با حرفای من و امثال من خدا میدونه با یک روز هم زورکی زنده نیستی. اصلا مگه میشه این حرفا رو باید گذاشت کنار؟ شما تمام تلاشت این باشه که با این قرآن نزدیک بشید، نه به حرفای بنده و نه به حرفای مفسرین بزرگ. حتی مفسرین بزرگ فرمایشاتی کردن که شما نردبان بسازید به این پشت بام برسید. شما پشت بام رو بگیرید، شما تلاش کنید، بله از طریق این نردبان ها به لطف و کرم خدا باید به این پشت بام رسید. باید این آیات رو بذارید جلودون رو هی تکرار کنید، اولش با همین بحث و تفسیر ها، این یه مرحله. مرحله دوم این که نه این تفسیر رو بگیرید آیه یادتون بره، تفسیر رو ول کنید آیه یادتون بمونه. گاهی وقت شده است که برادر و خواهرها بیشتر توجهشون به حرفای ماست، نه این حرفای ما. شما یه وقت آب خیلی آقا زلاله، خیلی زلاله است، اصلا چشم نمیبینه، هر چه نگاه کنید نمیبینید، نه نیست، خیلی زلاله. میام یک همی یک چیزی میزنن بهش، یه رنگی میزنن بهش تا ببینید. حالا که میبینید، همونقدر که میبینید از آب محروم میشید. اما خب چه کار کنی؟ بعد از یه مدتی شما باید عادت کنید به آب زلال. این رنگا باید ورداش بعد از یه مدتی، ذهن اولیه. خب مثل بقیه دیگه، یه دیرا میگن آقا از شطور به خدا برس، اولم ینظرون الی ابل کیف خلق. ولی به یه ده میگن که آقا چی حرفا، چیز کلون من عند الله، خدا رو بخواه، ابتقاء لوجه الله. یه ده تا شطور رو نبینن نمیفهمن خدا هست، یه ده از خدا میفهمن که این دنیا به چه درده میخوره، یه ده از دنیا به خدا میرسن، یه ده از خدا به دنیا میرسن. اون که گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست، از خدا به دنیا رسید. بعضیا میگن چه خدای خوبی که نون داد، بعضیا میگن چه نون خوبی چون مال خداست، بعضیا دنیا را خوب میدونن چون مال خداست، بعضیا خدا را خوب میدونن چون این دنیا را خلق کرد. خیلی فرقه. شما باید آخرش یه کار کنی، این رنگا رو بذاری کنار، این سخنای این جلسه و جلسه دیگه، اینا نردبامه. آقا شما باید با این قرآن انس بگیرید، وقت صرف کنید. اگه این کارو نکنید آقا، با این حرفا انس میگیرید. این حرفا مثل یه گرده، این گرد بعد از یه مدتی میخوابه. دیدین گرد تو هوا؟ بعد که خوابید هیچی دستتون نیومده. میگن آقا 10 جلسه، 20 جلسه، 50 جلسه رفتم هیچی گیرم نیومده. تو از اول دنبال هیچی بودی، تو از اول چیز گیرت نمیخواست بیاد، تو دنبال گرد بودی. گرد از روز اول هیچی بود، یه وقت از گرد دنبال گله میرید، تو گرده اون تایه گله هست. خب این خوبه، بعضی ها به گردش قانع. این حرفا حرف نیست، اینا ابزاره. خیلی حرفا رو آدم میزنه چون نمیتونه حرف بزنه. این که میگن قرآن معجزه است، از اون جهت معجزه است که بعد از یه مدتی میبینید آقا تمام حرفای اینجوری رفت، هیچ مشکلی حل نکرد. آقا قرآن مشکل حل کرد. طوری نیست دیگه. عرض میکنم من حیرانم از عظمت المیزان، ولی در عین اینکه حیرانم از عظمت المیزان، بنا ندارم با المیزان معاشقه کنم. بناست من و شما با خود قرآن معاشقه کنیم. عروس قرآن باید پرده بردارد، البته رونما میخواد. دیدین شما عروسم که میارید تا یه رونما ندید که رو نمی نمایانه. یه سکه یه تحوهی میدین رو می نمایانه. قرآنم عروسیه که رونما میخواد. رونماش تسکیه است، تدبر است، تلاش است، بالاخره تفکر است. خودش گفت تدبر کنی. اینا رونماست تا بالاخره رو به نمایانه. خیلی میترسم که شما وقتتون را فقط به این حرفا بگذرونید و در طول هفته این بحثایی که میشد رو وسیله قرار ندید که به قرآن نزدیک بشید، به این حرفا نزدیک بشید. این خطرناکه آقا. شما این حرفا را مثل یک کف بدونید، بزنید کنار، بزنید کنار. حیف نیست. من خودم، خدا میدونه، اشهد بالله، بنده همینا رو که میگم اینجا خدمت شما، بعد میذارم کنار. یعنی این حرفا حرفی است که من و شما با هم حرف بزنیم. اینا باید بره کنار. قرآن باید با ما حرف بزنه. یعنی ما باید بزنیم اینا رو کنار. بنده همینا رو که میگم عیناً به جان خودم مثل یه کفی که نمیشد این آب زلال رو دید، دارم کف میکنم، همطور میجنبونم که این آب زلال پیدا بشه. اما خب همین که پیدا میشه، نتیجه چی میشه؟ آب زلال دیگه از زلالیت میفته. ما باید یه جوری با این آب زلال امس بگیریم، به مرور به مرور. پیشنهاد خودم اینه که عزیزان تا آخر عمرشون از جلسات بحث قرآنی خودشون را محروم نکنن، فاصله نگیرن. دنبال اینم نباشید که این جلسه بیاد یا اون جلسه. در جلساتی که تدبر قرآن میشه خوبه برید. نه اینکه من حرف بزنم، نه، یکی باید بگه، بالاخره یکی باید بیاد به میدون، بنده بشینم شما حرف بزنید. مهم اینه که این بحثا بشه. نه من ادعا دارم، والله العلی العظیم که هیچ ادعایی اصلا بشه ما داشته باش، میخوام ما کی؟ ما نهایتش میخوام یه کاری کنیم، یه کمی المیزان فهمیده بشه. ما شرح المیزان میدیم، نه تفسیر قرآن بکنیم. مگه از ما این کارا برمیاد؟ کسی باید تفسیر قرآن بکنه که قلبش قرآن شده باشه، مثل علامه طباطبایی. تازه ایشون حالا قلبش قرآن شده باشه تفسیر میگه، تازه حالا امام خود قرآنه. در جای خودش باید بحث بشه. حالا که اینجور شد حوصله کنید رو این آیات. من همینطور جای تو طول هفته هی فکر میکنم، آیا برادرها فکر میکنم رو این آیات که گفته شد، آیا برگردیم دوباره یه خورده دیگه آیاتی که گفتیم شرح بدیم خسته میشن یا متوجه میشن خب حق مطلب به جا نیومده، ما چی میگیم آیه چی میگه، اینا خیلی با هم فرق میکنه. خلاصه ما اگه هی برگردیم هی برگردیم، بعض موقع نمیدونم علامه رحمت الله علیه دیگه از علامه عظیم تر، بعد که بعد از تفسیرشون مثلا توی مصاحبه یا یه نکته گفتن بعد از تفسیرشون که تو تفسیرشون نیست، یعنی اگه علامه با اون همه صفای روحانی بر بگردن دوباره المیزان بگن معلومه که با چند تا نکته بیشتر میگن، چون قرآن که چیزی نیست که به این راحتی بشه به الفاظ افراد در. تازه گاهی وقتا اصلا جلسه راست خودش تغذیه میکنه، جلسه عوض شد قرآن حرفاش عوض میشه، جلسه عوض شد حرف قرآن عوض میشه، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. حالا برگردیم این دو تا آیه که اون جلسه بحث کردیم باز یه خورده روش بمونیم. فرمود که ای پیغمبر قضیه اینجوریست، آیه 11 را دوباره نگاه میکنه، ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اگه که پیغمبر به جای این آدمای مشرک که عجله میکنن خیر را، ما شری که حقشونه سا عجله میکردیم تمام بود کارشون، لقضي اليهم عجلشون میگذشت میرستی. خب همینجا شما تو طول هفته خب فکر کنی که آقا پس خدا بنا داره که آدم بده را فرصت بده، هی اینا به ذهنتون بفهمونی این آیه را بفهمونید که آدم بده را خدا فرصت میده تا در این فرصت همینطور که اون جلسه عرض شد در بعدیشون محکم بشن، همینطور که مؤمنا را فرصت میده تا در خوبیشون محکم بشن. شما با این چشم دنیا را نگاه کنید، نگون چرا هنو مونده، نگون چرا برنامه‌شون پس موفقش کو موفق. حالا بعداً باز می‌رسیم اینا قواعد جهان رو به هم می‌زنن بدتر نابود میشن. مگه میشه شرک موفق بشه؟ چقدر باید وقت بگذارید تا اینا برسونید به قلبتون؟ خب این یه نکته. نکته بعدی که من دلم می‌خواست خونش بمونم اینه، میگه پس ما چه کار می‌کنیم؟ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. آقا ما پس اینا را عجلشون را تمام نمی کنیم، ما نگهشون می داریم، ما رهاشون می کنیم، ما به خود را می گذاریمشون. کیا را؟ لا یرجون لقاءنا، الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که امید به آینده برین ندار، اونا که به ملاقات ما امیدوار نیستن، اونهایی که به آینده دنیایی فقط امیدوارن، اونهایی که امید دارن لیسانس بگیرن و تمام روحشون رو همین گرفته است، اونهایی که امید دارن فوق لیسانس بگیرن و همه روحشون رو این گرفته است، اونهایی که امید دارن دکترا بگیرن، یعنی آینده دنیای سرد را بهش امیدوارن، نه آینده نورانی رویت حق را. اینا را آقا، اینا که چی؟ جای خدا را با دنیا عوض کردن، اونهایی که اهداف روحشون را دنیا گرفتن، یعنی کیا؟ لا یرجون لقاءنا، اینایی که امیدوار ملاقات ما نیستن. خدا مقصد هستیست همه مؤمنین، مؤمن واقعی چی؟ ابتغاء لوجه الله کار میکنه. شما چرا بلند شدین اومدین اینجا؟ شما اومدین که از من چیزی یاد بگیرید؟ چه ساده اید آقا. شما اگه اومدید اینجا که خدا نظر به قلبتون بکنید عاقلید. ابتغاء لوجه الله، روی خدا بیفتد به شما، شما طالب وجه حقید اگر عاقلید. خب حالا شما اون دنیا چی را میخواد؟ لقاء حق را میخواد. اگه شما لقاء حق رو نخواهی دنیا رو میخوای، او وقت از این ور دنیا میدوید این ور دنیا، چی گیر میاری؟ هیچی، میدوید این ور دنیا. دیدین نا که تو چهارباغ اصفهان میگردن، عجب بشری. میاد این طرف چهارباغ، ناخودآگاه ساینا رفلکسای تکوینی است، میبینه نشد، میره اون بره چهارباغ، ناخودآگاه دوباره میاد این بره چهارباغ، دوباره نشد، دوباره میره اون بره چهارباغ. این امید یافتن حق ندارد، سرنوشتش این شده است که در دنیا بیفته. آقا دنیا رو گرفتن خاصیتش یعمهون است. دوباره آیه رو نگاه کن، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، اونهایی که امید ندارن که افق نورانی رؤیت حق را ببینن، فنظر الذین از چی؟ اینا را فی طغیانهم یعمهون، در این سرکشی یعنی بیدینی، چون دین عین توجه به خداست، بیدینی عین توجه به دنیاست، این توجه به دنیا لازمش یعمهون است. اون وقت این بچه هاتون، آقا بچه هاتون رو بدبخت نکنید، جای رؤیت خدا رو به هیچ چیز دیگه ندید. نگو بابا جان اگر کنکور قبول شدی خوشبخت میشی، نمیشه آقا. نگو اگه که 4 تا ساختمان پیدا کردی خوشبختی، خودت بدبختش داری میکنی. اگر افق روحانی رو از انسان بگیری، نام سرگردانی را زندگی مینهی و سلام. فقط مرگ را به رسمیت میشناسیم به عنوان زندگی. شما میدونید ریشه همه فسادها یأس است. التفات بفرمایید به این بحث، وقت به معجزه بودن قرآن نظر کنید. ریشه همه فسادها یأس، یعنی اگر دیدید یک کسی حتی فاحشه میشه، یک کسی دز میشه، اگر روانش رو بکاوید این مأیوس است به جای برسه. حالا که مأیوس است به جای برسه، میگه باد و باد، هر چه پیش آید خوش آید، هر چه پیش آید خوش آید. سخن کیه؟ سخن کسی که امیدوار نیست به جای برسه. خب پس بحث ببین، ریشه همه فسادها چی شد؟ یأس شد. ریشه یأس چیه؟ این که آینده برینی نیست که به آن دست پیدا بشه کرد. وقتی آینده جلوی یه نسل نباشه، که این آینده دو تا خصوصیت باید داشته باشه، یک عالی باشه، دو قابل دسترس باشه، این ملت حتما فاسد میشه. حالا عکسش میکنیم، اگه به ملتی، به جوانی دو تا چیز نشون دادی، یک آینده برین راستی بالا، به بچه تو دل بگوی که بابا خوشبختی در دکتراست، آنی تو دلش میگه خب چرا همه دکترها خوشبخت نشدن، دروغ بهش نگو، نه بگو که خوشبختی در یافتن وجه حق است. اون وقت بهش ثابت کن میتونی یا نمیتونی. اینا میتونی اما اونا نمیتونی. هر چی بگی یه چیز عکسش میگی. میگن کلاغه به بچهش گفت که بابا جون هر وقت که آدم دلا شد در رو. گفت چرا؟ گفت یوهو میخواست سنگ برداره به تو بزنه. گفت حالا اگه تو دستش سنگ بود چه کار کنم؟ گفت دیگه اینا نخونده بودم. حالا ساده اید آقا، صادق میریم به بچه هامو میگم بابا میخوای خوشبخشی کنکور قبول شد؟ خب این آنی داره دینا، بابا تلویزیون دیده است، بچه پشت کوکه به دنیا نیمده است. میگه خب نه اینا که کنکور قبول شدن خوشبخت نه، خودت پشتشو میدی، خودت میگی اون ضد انقلاب است، اون دزد است، اون بیدینه. یه چیزی بگید که تو دلش نگید اگه سنگ دستشون بود چه کار کنن. یه چیزی بگید که بچه قانع بشه، نه جهل شما بهش ثابت بشه. و بعد از یه مدتی دیگه شما پدر خوبی برای این بچه نیستی، چون حرف غیر منطقی میزنید. شما به خوبی میتونید ثابت کنید به این نسل که افق بر این خداست. یک، دوم قابل دسترس. آقا به غیر شفیعن کلما شئت لسری، تو دعا با حمزه میگه نمیخونید؟ بدون شفیع، بدون واسطه، هر وقت خواستم میرم باش حرف میزنم، ربی احسن و ربی، پروردگار من چه پروردگار است. خب ریشه همه فساده اینه که بگوی که آینده تو دنیاست. اگه گفتی چرا؟
برای اینکه دنیا یک بر این نیست، دو قابل دسترس نیست. کسی تا حالا دنیا رو تونسته دست بگیره؟ همون که دست گرفته میگه دستم نیست، اون که دستش نیست که میگه دستم نیست، اونم که دست گرفته دنیا را خب بازم دستش نیست. شما تا حالا یک را دیدین یه از نظر ما دنیا دستش باشه؟ از نظر خودش هم دنیا دستشه، دنیا عین الحرکت است. به قول اون شاعر اسپانیایی گفت مثل دم ماهیه، هر چه تلاش کنی دستت نمیاد، وقتی هم که دستت میای داد بزنی بگو دستم اومد، یه تکون داده در رفت. دنیا رو باید شنا. پس حالا که اینجور شد، اگر کسی به خدا امید نداشته باشد در فساد میماند. شکل فساد آقا متفاوت است. بعضی موقع از جهت ما فساد است، از جهت بقیه فساد نیست. نه آقا دستگاه داشته باشید دعوا نکنید. بعضی ها میگن زنا فساده، بیکاری فساد نیست. این مال چیه؟ مال اینه که با زنا برای دختر و مادر و نمیدونم زناش زنای محلش مشکل پیش میاد، میگه زنا فساده. اون وقت فکر میکنه بیکاری فساد نیست. خب بیکاری هم یعنی فساد؟ فقط فسادی است که به بقیه شاید ضربش کم باشه، ولی برای خود فرد چی؟ فساده. پس آیه را دوباره نگاه کنی، میگه ما کارمون چیز دیگه است. آقا خدا میفرماد کار ما این نیست که هر کس بدی کرد در جا باش برخورد کنیم. ما این کار نمی کنیم. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، ما رهاش می کنیم در این طغیان و سرگردانی، رهاش می کنیم. کی را؟ اون که لا یرجون لقاءنا. بعد میگه که آیا تو اصلا انسان رو می شناسی؟ می خواه اینا رو به هم رفت بده. میگه انسان آقا اینقدر عجیب و غریبه، وقتی که بهش یه ضربه ای میخوره جیغ میزنه میگه خدا، ولی وقتی مشکلش حل شد دوباره دنیاشو ادامه میده، نه بندگیش را. این با این بشر میشه چه کار کرد؟ نه همینطور هست نه آدم ها؟ آدم ها وقتی یه مشکل نه اعتقاد به قیامت محکم داره، نه زندگیش بر اساس اعتقاد دینی است تا اینجا، اما آنی که یه مشکل برش پیش بیاد میگه خدا، سفره ابوالفضلم میندازه، نظرم میکنه. حالا وقتی مشکلش حل شد، به این نکته دقت کن، همه نکته اینجاست، وقتی مشکلش حل شد دست به دامن خدا میزنه یا دست به دامن دنیا؟ میگه آدم تو اینی، میخوای چه کار کنی؟ آیه رو بخون. و اذا مثل انسان از زر دعانا لجنبهی آقائدن آقائما، وقتی یه مشکلی به انسان میرسه، شری میرسه، میخونه ما را در همه حالا به پهلو میشسته واسه. فلما کشفنا عنه ضره، وقتی ما خب داد زد است دیگه، دعا کرده است، تضرع کرده است، مشکلش رو برمی‌داریم، به این راحتی که نابودش نمی‌کنیم، فرصتش میدیم. پس یه مشکلی که هم براش پیش اومد برمی‌داریم مشکلش ها، زود که با یه مشکل کافر از بین نمی‌برن که، مسیر خدا اینه. فلما کشفنا عنه ضره مرکعن لم یدعنا الى ضر مسه، وقتی که آقا مشکلش رو برمی‌داره میره دنبال کارش، انگار که در مورد این مشکل اصلا ما رو نخونده است. خب من تو طول هفته داشتم فکر میکردم، یه مقداری هم مطالعه کردم، این چه ربطی داره به آیه؟ آقا این وسط این اومده چه کار؟ به قبل و بعدش نکته خوبی گیرم اومد، یه احتمال اینجور باشه. من اینجور نوشتم زیر این آیه که انسان آنچنان است که در سختی ها خدا را می خواهد، نه برای صحیح زندگی کردن روی زمین، بلکه برای این که بر اساس سلیقه خودش زندگی کند. باز دقت کنید، زیاد تو جامعه داریم بعضی موقع یارو خونه نداره، دقت کنی خدا از این روحیه ها ناراضیه، یارو خونه نداره، خب شروع میکنه ختم برداشتن، دعا توسل گذاشتن، میخواد خونه دار بشه. حالا میخواد خونه دار بشه که بندگی کنه، یا میخواد خونه دار بشه تا به سلیقه خودش زندگی کنه؟ میگه عجب بشریست، منو میخونه تا مشکل حل کنم، بعد که مشکل حل کردم میره دنبال کار خودش، نمیاد زیر بیرق دین. مره که ان لم ید اونا الى زر مسهو. حالا این رفت بده به بعدش، میگه این آدم رو این دنیا اسراف کاری میکنه، این آدم که روحیش اینه که خدا را نمیخواد تا طبق برنامه خدا درست زندگی کنه، بلکه خدا را میخواد تا مشکلش حل کنه بره دنبال کار خودش زندگیش خودش حل کنه، طبق تئوری و برنامه خودش میخواد زندگی کنه، هر وقت مشکلی پیش اومد میاد در خونه خدا، خدا مشکلمو حل کن، میخوام برام خر خودمو برونم. این آدم نتیجه چی میشه؟ روی این زمین اسراف کاری میکنه و به اسراف کردن خودش نمره 20 میده. چقدر اینا عجیبه سین آیا، خیلی دقت کنید آقا، زورم میاره که این آیا را دقت نکنید و من رد بشم آقا. حالا با هم رفت بعد و قبلش دیگه، کذالکه یعنی این جور شده است که زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، این جور شده است که اسراف کارا اسرافشون براشون قشنگه. چرا؟ چون طبق برنامه خودش زندگی میکنه، طبق برنامه خدا که زندگی نمیکنه. حالا اگه یه مشکل براش پیش اومد میاد میگه خدا، اما بعد که خدا مشکلش حل کرد دوباره میره طبق برنامه خودش زندگی میکنه. این باعث میشه که این روحیه، این نوع روان، این نوع اندیشه که برنامه خدا رو نمیخواد ولی میخواد خدا مشکلش حل کنه، این روی زمین حساب میکنه. این روحیه اعتقاد به این داره که خدا مشکل حل کنه اما طوری زندگی نمیکنه طبق برنامه خدا. این آدم ظالم است، اسرافکار است، تمدنش هم نابود شونده است، خودش هم نابود شونده. آیه 13 رو حالا با هم میخونیم. ولقد اهلکنا القرون، میگه آقا این آدما بازم به دلم نچسبیدا. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. بیش از اینا حرف داره، جلسه بحث گذشته را با بحث امشب ان شاء الله جمعش کنیم، یک کمی هم خودتون تو طول هفته مطالعه کن. خیلی آقا حرف داره، درد امروز ما درمانش همین آیات است. بعد میگه آقا این آدم ها رو این زمین نابودشون کردیم. آیه رو ببین، ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما ملت ها را به جهت ظلمی که کردن و قبل شما بودن ما نابود کردیم. چرا؟ خودش میگه و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا یؤمنون. اینا پیغمبرا براشون اومد، یعنی چی؟ برنامه خدا روی زمین. این مصرفینی که نابود شدن خدا رو وقتی مشکل براشون پیش میمد میرفتن سراغش، ولی برنامه خودشون رو عمل میکردن. وقتی پیغمبرا میمدن ایمان نمیبردن. ربطش اتفاق فرمودی؟ میگه که اینا چرا نابود شدن؟ لما ظلمون، ولی اینکه ظلم کردن. ظلم چیه؟ خودش میگه جاعت هم رسول هم بالبینات و ما کانوله یومنون. اینا براشون پیغمبرای اومد، برنامه آورد، برنامه منظم آورد، اما اینا ایمان بیار نبودن. نتیجهش چی شد؟ کذالک نجزی قوم المجرمین، اینجوری مجرم ها رو جزا دادیم. یعنی اینا جرم داشتن روی زمین خدا بدون برنامه خدا، با برنامه های من درادی. میگه خب حالا آدم ها شما تکلیف خودتون رو روشن کنید. آیه بعدی ببین، میگه خب حالا اونا که رفتن، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. حالا شما رو آوردیم جا اونا. ببینی سرنوشت قوم عاد و ثمود چی شد؟ شد اون چه شد؟ حالا شما رو آوردیم، بین دو راه موندید، یا این که بگید خدا ولی کار خودتونه بکنید. شق سوم نبا، هیچ کس آقا رو این زمین نیمده است که نگه خدا. شما اینا مطمئن باش. گورباچوف همین آخر که میخواست بره گفت چی؟ گفت ما ای بمونیم بود که نعمت داشتیم خدا نداشتیم. حالا بعدش چی شد؟ طبق برنامه خدا زندگی کرد؟ نه، هیچ کس رو این زمین تاله نیمده که نگه خدا، اما میگه خدا کار خودشا میکنه، میگه خدا برنامه خودشا میده. میگه حالا شما چی؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم. حالا شما رو جای اونا، جانشین اون گذشتگان نابود شده کردیم بعد از اونها. لننظر کیف تعملون، ببینیم شما چه کار میکنید. دو راه که بیشتر ندارید، یا این که میگید خدا اما دنبال غربید، سلیقه سلیقه کفر، عشق عشق اسلامی، سلیقه سلیقه کفر. بعد اینجوری هست، عمر ابن عبدالعزیز رو حتما شنیدین دیگه. عمر ابن عبدالعزیز حاکم ظاهرا خوبی بود، معصوم فرمود وقتی که این مرد اهل زمین براش گریه میکنن، اهل آسمون لعنتش میکنن. گفتن چرا؟ حالا به مضمون برداشت من، اهل زمین گریه میکنن چون کار بد نکرد، ولی زیر برنامه خدا انجام نداد. زیر برنامه خدا یعنی زیر بیرق معصوم. حکومت قصبی بود، مال معصوم بود. عمر ابن عبدالعزیز میدونست این حکومت مال آل پیغمبر نداد، و خودم کار خوب میکنم. اگه میتونی کار خوب، خیلی به این جمله من دقت کنیم عزیزان من، این حرفا رو بذارید کنار، که هر که هر چه خوب گفت خوبه. ببینید شما اینا، من یه بار دیگه انشاءالله مفصل عرض میکنم، شما دنبال حرف خوب نباشید، شما دنبال برنامه مطمئن باشید. کنفسیوس هم حرف خوب زده است، مگه میشه دنبالش را بیافتید؟ ما بعد از 3 سال 4 سال بدبخت میشیم. لاوتسه هم حرف خوب زده است، مگه حرف خوب کم تو دنیا زدن؟ حرف خوب که مشکل شما رو حل نمیکنه، برنامه خدا روی زمین. مگه این مسیحا همشون حرف بد میزنن؟ مگه اینطوره؟ مگه مثلا اسپنسر حرف بد میزنه؟ مگه کانت حرف بد زده است؟ حرفا نیست دیگه، اصلا اینجور نیست. خیلی حرفایی که زدن شما روایتش هم میتونید پیدا کنید. یکی از اشتباهات بزرگی بعضی از نویسنده ها، فکر میکنن اگه 4 تا حرف خوب گیر آوردن که منطبق با 4 تا روایت معصوم بود، اونا هم حرف ما رو میزنن. این حرف یعنی چی؟ حرف خوب خیلی ها میزنن، اینا مشکل شما رو والله حل نمیکنه. دین خوب مشکل شما رو حل میکنه، یعنی برنامه. حالا میرسیم به آیات خوبی، یعنی برنامه حیات روی زمین که مطمئن باشه. شما نه آدم خوب مشکل دونه حل میکنه، نه حرف خوب، معصوم و برنامه خدا. خیلی خوبم حرف خوبم میزنن، مگه یه حرف خوب برنامه حیات شماست؟ مثلا شما تو یه دین از مارکس بگی تا برو بالاتر، کسی صدا شده میگه دروغ بگو، همه میگن دروغ نگو. حالا مگه فقط دروغ نگو آدم خوبی هستی؟ اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. خیلی از این اروپایی عموما دروغ نمیگن اتفاقا، یعنی من فکر می‌کنم ما گاهی وقتا بیشتر از اونا دروغ هم میگیم. حالا یکی منفرد بیاد یک سری صفات اخلاقی را برداره بگه آقا خب اینا که دروغ نمیگن، تمیزم که هستم، نمیدونم کارم چه میکنن، پس از ما مسلمان ترن. این اصلا نمیدوند اسلام یک دین است. میشد ما مسلمان عمل نکنیم؟ خب ما بدبخت کردیم خودمونا، ولی نه اینکه اونا چون راست میگند و کار میکنند و از این حرفا اونا پیروزن. اولا کسی اگه زیر برنامه خدا نباشه حتما اسراف کار است و شکست خورده است و نابودم میشه. ببین آیا را ربطش میدیم به هم. پس دلم میخواد جلسات آینده رو این بیشتر کار کنیم، ولی همینجا ببینیم میگه لننظر کیف تعملون، میخواییم ببینیم شما چه کار میکنیم. یعنی شما حاضرید زیر بیرق رسول دون برین؟ آیه قبلی رو نگاه کن، جاعت هم رسول هم بلبینا. اینجا نگفت آمنو و عملو ساله ها که یه تو ذهنت برید خب هرکی به خدا ایمان بیاره و کار خوب هم بکنه مشکلش حل میشه. گفت نه، پیامبرشون با برنامه اومدن عمل نکردن. یعنی اینا توشون 4 تا آدمی که راست بگه و اهل بهداشتن باشه و تلاشم بکنه نبود بابا، بود. مگه تو قوم فرعون نمیشد یکی باشد که راست بگه ولی حتما هم بعد بره جهنم؟ بله بود. میگه علیه عرض کردم نمونه جلو چشم شماست. میگه جاعت هم رسول هم بلبینا، برنامه پیامبران را زیرش زدن.
ما کانو لیؤمنو، اینا آدم هایی نبودن که ایمان بیارن. که اون جلسه عرض شد روانکاوی مسئله که چرا اینا ایمان نیاوردن خودش قابل بحثه. میگه خب اینا چرا نابود شدن؟ شما اینا بفهم یه عبرت بگی. میگه آدم ها ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ما شما رو جا اونا گذاشتیم. اونا چرا رفوزه شدن؟ دو تا مشکه. یک، جهتشون به قیامت نبود، لا یرجون لقاءنا. علت نابودی گذشته ها مگه دو تا چیز نبود؟ یک، نمیدانستن افقشون را باید خدا قرار بدن، دنیا قرار دادن. دو، جهان را امتحان نگرفتن، مقصد گرفتن. یه خب شما بشین حساب کار خودتون رو بکنید. اگر این عمر را فرصت نگیری، نعمت بگیری. نه آقا، این فرصته. یه نعمت هایی هم که میدن، یخت نعمت دار بعد آنی برای اینکه پرو نشیم گفت متاع لکم ولی انعامکم، آبرومون رفت. گفت اینا که بدون دادیم با خرا مساوی. آدم یاد یه پوزی بدهد که ماشاءالله ما یه باغ داریم، نون داریم، سوسیس، کالباس، همبرگر، میگه متاع لکم ولی انعامکم، آی خیت میکنه آدم ها. یه ذره بیاد آدم پوز بده خلاصش کن. دیدین مثلا یکی میگه که آقا من یه جفت مثلا پیرن خریدم خیلی عالی است، داره خوشحال میشه. میگه آره نوکرم هم همینا رو پوشیده بود، تمام میشه کارش. میگه همچی که میای خودش گفت نعمت ها، نه اینکه نگفتم. میگه آقا این نعمت هاست، برید بخورید بچرید. بعد میگه متاع لکم ولی انعامکم، مال خودتون خراد. اینه دیگه. خب این دنیا همینه، دنیا نعمتیست اینجوری. یعنی یک فرصت هست. آقا خدا آقا جدیتره. فقط بعدش اینه که از بس اینا رو هی به هم نگفته ما یواش یواش فکر میکنیم اینا خیلی حرفه. بعضی ها میگن آقا این، بعضی از رزا میگن آقا این که شما میگی خیلی ملموس نیست. ملموس نیست یا شما عادت نکردید به این بحثا؟ ملا گفت پشت کوهاش میگن دروغ گفت، بذار دروغ به مردم بگی. دید همه میدونن، گفت نکنه راسته، خودش هم کاسهشو برداشت دارم. این جوریه دیگه، وقتی همه یه غلط رو انجام بدن ما یواش یواش فکر می‌کنیم درسته. آقا غلطه. اگه هزار تا آدم یه غلط انجام بدن، هزار و یکمی هم انجام بده، هزار و یک غلط، یه نفر غلط انجام دادن، به صرف زیاد بودن منحرفین شما انحرافتون رو فکر نکنین درسته. میگه ما ملت ها نابود کردیم. اگر میگه ما شما را جا اونا گذاشتیم، باید این جهان را امتحان ببینی، امتحان ببینی. اگه امتحان نبینی، گذشتگان جهان را جایگاه موقت و امتحان نگرفتن و لذا در دست در دست دامن نبوت نزدن و هلاک شدن. خودتون التفات بفرما. اگه شما این جهان را امتحان بگیرید و موقت بگیرید، عاشق پیامبرها که کمکتون کنم رو این جهان خوب امتحان بدین، تو موقت میرید. نه که ضرورت گرایش به نبی در جان ما شعله میکشه وقتی بدونیم جهان موقته و وقتی بدونیم ما اومدیم امتحان بده. میگم آقا حالا چطوره امتحان بده؟ فردا میخوایم بریم. میگن آقا پیغمبرها، و وقت عاشق پیغمبرها میشیم. من میگه آقا این آدم ها اینقدر کت شدن که قرآن به این تمیزی را برایشون آوردیم که جانشون قانع میشد، چشمشون نورانی میشد، به جای این که ببلعن گفتن نمیشه اینو عوضش کنیم، یه چی بیاری که با همین زندگی ما بخونه. آقا بحثم یه شندم ناراحتم شدم، شندم یکی گفته است که آقا این بحث معاد خیلی ملموس نیست، یه چیزی بگوید که این نسل ملموس بشه براش. خب یکی را مدت زیادی این دستش رو بذارید رو یخ، خب دیگه حس نمی کنه. بعد بگم آقا میدونی یا نه، حالا که این چیزی حس نمی کنه پس چیزی نیست. نه حالا بپذیرید نیست. چرا نیست؟ تو این دستش حس نمی کنه. خب دست این کرخه، از بس نگفتید بحث معاد را، و وقتی هم گفتین یه جوری گفتیم که به این زندگی امروز ما گره نخورد. خب حالا میگن آقا این نسل نمیپذیره، بی خود نمیپذیره، مزاقش خراب شده است، اینا باید عوضش کرد. حقا که نمیشه عوض کرد. این حرفای یعنی چی؟ معاد جدی ترین، پیدا ترین، روشن ترین حقیقت ممکن است برای دل بیدار.
اینا میگن به پیغمبر نمیشه بیا قرآن رو عوض کنی، انگار این قرآن ما درست حس نمیکنی. خب شما حستون چرخ شده است، نمیشه عوضش کنی. قرآن مگه میشه عوض کنم؟ فکر کردن آقا قرآن پیغمبر از خودش در آورده است. خیلی به اینجا دقت کنید. بعد میگفتن آره نمیشه عوضش کنی، یه چیزی بگو یه چیز دیگه بگو، حالا چرا اینا میگو یه چیز دیگه بگو. آیه رو اول میخونیم بعد دلم میخواد روش التفات بفرمایید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاء ناته بقران غير هذا غير هذا ابدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان اسيت ربي عذاب يوم عظيم. اذا تتلى عليهم اياتنا وقتی که براشون آیات ما خونده میشه که بینات هست، بابا کجاش مشکله؟ چرا خدا وقتی یخته برمیرید به قرآن هی تدبر میکنید نمیدید چقدر قابل پذیرش هست؟ خب میگه که آقا بینات هست، وقتی براشون میخونیم قال الذین لا یرجون لقاءنا، چقدر این بحث عجیبه. دوباره رو چی تاکید کرد؟ لا یرجون لقاءنا. میگه همه بدبختی های تو اینه که عمر دا وصل به قیامت نمیدونی. کسانی که قیامت را نشناسن در دنیا بد موضع گیری میکنن. ریشه مواضع غلط، بینش های غلط، تفکرات غلط این است که حیات رو به قیامت وصل نمی کنن. قال کی آقا؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا ته لا یرجون لقاءنا ته به قرآن غیر حاضر. یا قرآن غیر این بیا، یا حالا نمتونی قرآن غیر این بیاری، حالا یک خوشم عوض کن، ما با این نمتونیم زندگی کنیم، تو باید عوض یا ما عوض شیم. میگه ما نمیتونیم، آخه ما اگه بخوایم با این قرآن زندگی کنیم، حالا بگه مشروب نباید بخوریم، خیلی حرص دنیا رو نزنیم، پوز ندیم، آخه ما با همینا خوشیم. خب تو بی خود با اینا خوشی، تو با ناخوشی خوشی. یارو چی بود؟ مولوی میگه دیگه، اون دباغ رفته بود تو بازار عطارها، خب آخه دباغی و پوس و جمدیده و این چیزا مشامش رو پر کرده بود. خب رسید دم بازار عطارها قش کرد، بوی عطر که بد نیست، مشام تو خرابه، تو باید مشامت عوض کنی. یکی بگید که آقا چه بازار بدبویی، نه آقا چه بینی خرابی. میگن پیغمبر یه چیزی نمیشه بیاری که با این زندگی ما به خونت زندگیتون خرابه. چه قرآن بشر عوض میکنه؟ وقتی که بشر هماهنگ قرآن بشه، نه اینکه قرآن هماهنگ بشر، میگن حقیقت میشه هماهنگ بشر بشه. یا بر عوضش کن، قول پیغمبر را به خدا بشه که قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، بگو مگه دست منه؟ من نمیتونم اونا عوض کنم از پیش خودم، دست من نیست، من وحی میگم، من به چی؟ به طریق ترجمانی من از او همی بپرسم به شما جواب گویم. من که کاره ای نیستم پیامبر، که کاره ای نیست آقا، از حق میگیره به خلق میده، فقط معصومه، یعنی چیزی روش نمیذاره، چیزی هم یادش نمیره، بعدم نمیگه، نه از خودش روش میذاره، نه بد میگیره، نه بد میده. حالا شما از آرگو من اگه خوبم فکر کنم با یه الفاظ الکرم میتونم بگم بد میگم، خودم هم میدونم. خب حالا اگه بلد یختشم که نمیفهمم، پس بدم میگیرم، بدم میفهمم، بدم میگم، حتما ما حتما همه پیغمبر هم صحیح میگیره، هرچی خدا بگه میگیره، یختش یادش نمیره، قاطی هم نمیکنه. و وقتی ما یه چیزی میگم یکی یه جور دیگه میفهمه، همه همطوره. حالا خدا نمیشه یه چیزی بگه پیغمبر یه جور دیگه بفهمه، همون جور که خدا میگه میفهمه. خب خوب، پس همون جور که خدا میگه میگیره، همون جورم که خدا میخواد میفهمه، همون جورم که خدا گفته میده. این فقط پیغمبر معصومه، کم کاریه اما خودش هیچ کار است. خب پس میگه پیغمبر بگو که ان اتبع الا ما یوها الی، من غیر اون چیزی که وحبه میشه که تبعیت نمیکنم. اینی اخاف و این اسعی تو ربی عذاب یوم عظیم، من میترسم که عصیان کنم خدا را از عذاب روز قیامت که همون تلقای نفسی باشه. خب اصلا ببینید آقا عجیب، مردمی که قیامت را نشناسن بکشید خودتون، از اینجا هم که رد بشند میگن اینا چرا همچی میکنن، میگن ما میریم بازی بیلیارد، مسجدی ها میرن تفسیر، دوتامون یکی، اون میره بیلیارد، ما میریم تفسیر. یعنی نمیفخر چه داند قیمت قند و نبات. آقا کی میفهمد که در باغ زلال قرآن چه شکوفه هایی خوابیدن؟ کسی که قیامت ها نمیفهمد این جلسه ها مارم نمیفهمد، تظاهرات ما رو هم نمیفهمه، رأی دادن ما رو هم نمیفهمه، انقلاب ما رو هم نمیفهمه. مطمئن باشید اگرم میاد توی انقلاب معامله دنیایی میخواد کنه، وقتی که شکم دنیایی سیر نشد میگه ضرر کردیم، چه بهتر بود. خراسان میگه این از نظر دنیایی که خدا میگه خدا مؤمنان امتحان میکنه، یکی از امتحاناش نقص ثمراته، حتما یه ذره نونا تنگ میکنه، گوشه نونا میکنه، قراره که خودش گفته است. خب این ضرر میکنه. کسایی که آقا قیامت رو قبول ندارن، اصلا نمیفهمن این پیغمبر وحی آورده است برای بشر آورده است، میگن نمیشه آقا، حالا امام خدا رحمتشون کنه فوت کردن، نمیشه یه ذره این فتوای سلمان رشدی را یه ذره جا کتا بیاد. نمیفهمن حکم فقیه حکم خداست، فکر میکنن آقا خدا رحمتش کنه حالا عصبانی شده یه چیزی گفته، حالا میگه آقا شما که از سرت روش اومدین بار نمیشه اینو عوض کنین. آقا اصلا نمیفهمن حکم فقیه یعنی چه. فقیه یعنی کسی که فقط حکم خدا رو میگه، فقط مجتهد است، یعنی تلاش میکنه حکم خدا رو دراره در حد وسعش. فرقش با معصوم همینه، معصوم مجتهد نیست، بیناست، بصیر است. یه وقت یکی تلاش میکنه دراره، یکی میبینه. فرق مجتهد و معصوم همینه، معصوم میبینه حکم خدا را، مجتهد تلاش میکنه دراره. ولی مجتهده دیگه، حکم خودش نیست، حکم خداست در آورده است. حکم خدا یعنی نه نظر فقیه. چرا میگن در جامعه اسلامی نه فیلسوف اسلامی باید حاکم باشه، نه عارف اسلامی باید حاکم باشه، نه مفسر اسلامی، فقط باید فقیه حاکم باشه. مفسر دیگه بالاتر از علامه عزیز میگه برداشت من از این آیه چیه؟ اینه. متفکر اسلامی مثلا اهل کلام میگه آقا اصول عقاید اسلامی اینه، عارف میگه شهود من اینه، فقیه میگه نه قال الصادق و قال الباقر اینه. ممکنه حتی یک عارف اسلامی مقام قربش در جامعه اسلامی بالاتر از فقیه ولی باشه، یعنی ولی فقیه. اما کی باید حکم بده؟ فقیه. چرا؟ الامناء و علا حلاله و حرامهی روات احادیثنا. فقیه راوی حدیث است، فیلسوف متفکر است. فیلسوف میگه من اینقدر میفهمم به این دلایل خدا هست. این که نمیشه مردم ها که نمیشه اینجوری هدایت کرد. یکی بره بشه رئیس جامعه اسلامی بیاد آقا من فکر کردم که اینجوری عمل کنیم، میگه آقا بیا پا خیر ببینیم، ما نمیخواستیم تو فکر کنی، ما میخواستیم صادق آل محمد صلوات الله علیه و آله فکر کنیم. عجیبه ساقا. این اخیرا من گاهی وقتا یه صحبتهایی میشنوم، اینا از سادگی ندانستن مسائل است. یا قبول دارید اسلام یا نداری. اگه میگن که آقا ما حکومت اسلامی میخواستیم چرا ولایت فقیه؟ حکومت اسلامی کی باید جهت اصلیشو تعیین کنه؟ مفسر میگه آقا به نظر من اینجوری زدم. آقا خیر ببینیم، ما نظر تو را نمیخواستیم. خوبه نظر مفسر خوبه برای اینکه ما بشینیم دوره هم نزدیک بشیم به قرآن، ولی نزدیک شدن به قرآن یه چیز از تکلیف مردم را تعیین کردن یه چیز. فقه علم روشن کردن تکلیف مردم است از طریق روایت و سنت آیه. پس دقت کنید، فقیه میاد حکم خدا رو میده در حد اجتهادش. یکی نگه که خب ممکنه اشتباه کنه، بله حالا اشتباه کنه یعنی چی؟ یعنی راست اجتهادش، یعنی شبا میگه روز یا راست وسعش روز را میگه. بله هیچ وقت کسی نگفت فقیه مجتهد، فقیه و مجتهد نگفت معصوم است، ابدا ما نمیگم. ما اتفاقا میگیم ولی فقیه یعنی قلیل الاشتباه، یعنی خبرگان عزیز بشینید دور هم، مجتهدان مجتهد شناس بشینید دور هم، یکی که به نظرتون بیشترین توانا برای گرفتن حکم خدا از متون اسلامی داره تا بتونه جامعه را هدایت کنه بر اساس فقه به ما معرفی کنی. همینه ادعای کسی هم آقا این نیست که بگه که آقا از کجا که اشتباه کنه. خب بکنم کم تلفات ترین جامعه چیه؟ بدین دست بوش، بدین دست کلینتون، یا بدین دست امام صادق و امام باقر. اون وقت راست وسعش، برای همین هم عرض کردم اجتهاد میکنه، شهود که نمیکنه، معصومه که شهود میکنه. میشه بدین دست یه عارف؟ نمیشه. آقا امام از آن زد که عارف بودن ولی یه مسلمی نبودن، عارف بزرگ تاریخ بودن. از اون جهت که فقیه هم چرا عارف شهود میکنه؟ حالا این شهودش چقدر درسته؟ معلوم نیست. هیچ عارفی نبود از توی این دنیا که بگه شهود من کاملا حقه. شهود خودش به چی میزنه؟ به شهود پیامبر میزنه، به شهود معصوم میزنه. میخوام نتیجه گیری کنم که ببینید آقا اصلا متوجه نیستن.